بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين باعث الانبياء والمرسلين الصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأراضين باب الغاصم محمد صلى الله عليه وآله المعصومين. اللهم كل وليك الحجة الحسن صلواتك وعلى آبائك في هذا الصلاة برخورد به جوانی کردم آغوش شو باز کرد به من سلام کرد اهلا و سهلا حاجی علی کجا میری؟ گفتم میرم بغداد. فرمودن شب جمعه است برگرد بریم زیارت کنیم. دست من و تو دستش گرفت تا رسون به حرمین شریفه. آجلی برات زیارت بخونم به خانه جون. زیارت خون تا به نام مبارک ولی از رسیم. آجلی امام زمان تو میشناسیم. عرض کردم بله میشناسم. فرمود به امام زمانت سلام بده. گفتم السلام علیک یا صاحب الزمان. برگشت یه نگاهی به صورت من دو. فرمود و علیک السلام. شب جمعه است امشب سیدی و مولا. سلام مستحب آقای من اما جوابش واجبه. ما هم رعایای بد شمایی سلامتون میکنیم. هر کجای عالم شرف حضور داریم. با من چشمان الهی یه نگاهیم به ما بینداز. جواب سلام ما رمده. سلام علیک یا صاحب الزمان. سلام علیک یا خلیفة الرحمن. فرمودن برو نماز تو بخون. رفتم نمازم و خوندم از حرم بیرون آمدم. هرچه دنبالش گشتم دیگه او رو ندیدم. یادم اومد در محضرش بین راه که می آمدیم. سوالات زیادی ازشون کردم. یک سوالم این بود. گفتم اعمش روایتی رو نقل کرده که هر که شب جمعه کربلا حسین رو زیارت کنه مادرش زهرا قیامت اما نامه از آتش بگو میده. آیا این حدیث صحیح هست یا نه؟ تا نام حسین رو بردم دیدم اشکاش سرازیر شد. سه بار فرمود ایوالله ایوالله ایوالله. اما من النار لزوار الحسن في ليلة الجمعة. برای سلامتی وجود اقدس ولی عصر و تأجیل در امر ظهورشون صلوات می آید. صحبت در پیرامون حدیث شریفی است که شیخ المحدثین جناب صدوع علی الله مقامه با اسناد خودش از زبان سالار شهیدان ابا عبدالله الحسین نقل می کند بإسناده عن الحسين بن علي عليه السلام إن رسول الله أوصى إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وكان فيما أوصى به أن قال سالار شهیدان ابا عبدالله الحسین علیه السلام می فرمایند رسول اکرم وصیت می کرد به علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه ما و بود در وصایای حضرت مطالبی تا اینکه فرمود یا علی من حفظ من امتی 40 حدیثا یطلب بذلک وجه الله و دار الاخره اشره الله یوم القیامت مع النبیین و الصدیقین و الشهداء و الصالحین و حسن اولئک رفیقا هر کس از امت من 40 حدیث را حفظ کند برای رضای خدا و برای آخرت خداوند او را محشور می کند در روز قیامت با انبیا، با صدیقین، با شهدا، با صالحین و با نیکو همراهان. فقال علی علیه السلام یا رسول الله اخبرنی ما هذه الاحادیث. مولا فرمودن یا رسول الله خبر بده به من از این 40 حدیث. فقال پیغمبر فرمود ان تؤمن بالله وحده لا شريك له و تعبده ولا تعبد غيره. ایمان به خدا بیاوری و او را بپرستی و برای او شریک قائل نباشی و غیر خدا را پرستش نکنی. دوم و تقیم الصلاة به وضوء سابق فی مواقیتها ولا تؤخرها فإن فی تأخیرها من غیر علت غضب الله. دوم این که نمازت را اقامه کنی با وضوء شاداب و کامل در مواقع نماز و نماز را تأخیر نیندازی، چون در تأخیر نماز بدون علت غضب خدا را شامل حال خود کرده ای. و تؤدی الزکات، زکات مالت را بدهی، انفاق داشته باشی، انفاق واجب و مستحب. چهارم و تصوم شهر رمضان، ماه مبارک رمضان را روزه بگیری. پنجم و تهج البیت اذا کان لک مال و کنت مستطیعا. حج کعبه را به جا بیاوری اگر مستطیع هستی و مال داری. و ان لا تعق والدیک، پدر و مادرت را نافرمانی نکنی. ولا تأکل مال الیتیم ظلمن، مال یتیمی را به ظلم نخوری، که دیشب بحث شد. دیگر می فرماید ولا تأکل ربا، در زندگی خود ربا نخوری. بعضی مباحث نیاز اجتماع ماست. شما خیلی داروها را در درمان جسم می شناسید، یعنی وقت سرماخوردگی داری، چون سرماخوردگی بیماری شایع است، تقریبا خودت کار طبیب انجام می دی، استامینوفن می خوری، 4 کپسول چه خوشگون می خوری، شدیدتر بشه 2 آمپول پریسلین می زنی. ربا چون شیوع پیدا کرده است، از دردهایی است که به نظر حقیر اقلن هفته 1 مرتبه باید در پیرامون ربا برای مردم صحبت بشود. قرآن کریم می‌فرماید احل الله البیع و حرم الربا، خدا بیع را، خرید و فروش را حلال کرده است و ربا را حرام کرده است. ربا یعنی چه؟ در لسان العرب که کتاب لغت است میگوید ولا اصل فیه از زیادت من ربا المال اذا زاد و ارتفع و نما. ربا در لغت به معنی یک نوع زیاده و اضافی است که در اموال و ثروت به وجود می آید. در لسان العرب میگه در اصطلاح شرع ربا و هو فی الشرع از زیادت و علی اصل المال من غیر عقد تبایعه. در شرع اسلام یک نوع اضافه گرفتن است از سرمایه در خارج از متن عقد. ربا به خاطر کسرت قبح شکسته شده است، با اینکه از گناهان کبیره است، یعنی نصوصی که ما داریم گناهان کبیره رو شمردن، همه نصوصی که از ائمه رسیده که گناهان کبیره چند تاست، در همه این نصوص ربا به عنوان گناه کبیره ذکر شده است. در سوره مبارکه آل عمران می‌خوانیم یا ایها الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفة. ای اهل ایمان، ربا نخورید به افزودنهای پی در پی. فکر نکنید که ربا مال شما را اضافه می کند. و اتقوا الله، بترسید از خدا. لعلکم تفلحون، شاید شما رستگار بشوید. در سوره روم می خوانیم و ما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند الله. مالی که به مردم به ربا می دهید تا مالتون افزون بشود، نزد خدا مال شما افزون نمی شود. خدا برکت را بر می دارد. اما و ما آتیتم من زکات، مالی که برای خوشنودی خدا از بابت زکات و انفاق می پردازید، خدا مضاعفش می کند. چون کارها به ید الله هست، تصور می کند که مالش افزون می شود. الان عادی شده 10 میلیون تومان می ده مثلا به رفیقش، میگه که ماه اینقدر به من بده. خب این رباست. ماشینشو می پوشه می ده دست مردم، میگه ماه اینقدر به من بده. این رباست. باید مضاربه باشد. مضاربه یعنی چی؟ یعنی شما به طرف مقابل میگی آقا بنده 10 میلیون تومان پول دارم در اختیار شما قرار میدم، شما با این پول کسب کن، کاسبی کن، خرید و فروش کن. او هم با پول شما کسب کند، خرید و فروش کند، در ماه مبلغی هم به شما بدهد به عنوان این که منفعت پول شماست. آخر سال هم به شما بگه آقا من این پول شما رو نمیتونم دقیقا در مالم بررسی کنم، ببینم چقدر منفعت آورده. 10 تومن تو دادی، 90 تومن خودم داشتم، شده 100 تومن، اینو به کار گرفتم، نمیدونم چقدر منفعت یافتم. این پولی که من ماه به ماه به تو دادم، با همدیگه مصالحه کنیم، همدیگه رو حلال کنیم، صلح کنیم. اگر به این شکل باشد، آیان فقها فرمان اشکالی نداره، مضاربه است. اما تو که برمیگردی میگه که پول منو بده، فلانی 40 تومن در ماه به من میده، تو نمیدونی که این رباست. در همه ادیان الهی ربا حرام بوده است. یه عبارت رو میخونم براتون از تورات. تورات کتاب موسای کلیم است. در تورات میگوید اگر برادر فقیر و تهی دستت به نزد تو آمد، او را مانند غریب و مهمان پذیرایی و یاری نما تا با تو زندگی نماید. از او ربا و سود مگیر، از خدا بترس تا برادرت با تو زندگی کند. نقد خود را به ربا به او مده و خوراک را به سود او مده. اگر نقدی به فقیران از قوم من که همسایه تو باشند قرض دادی، مثل رباخار با او رفتار مکن. قرض دادی ازش بهره نگیر و هیچ سودی بر او مگذار. در انجیل هم داری، در زبور هم داری. پس ربا تحریمش در همه ادیان الهی است. حالا چرا ربا حرام است؟ دقت بفرمایید. ان هشام ابن الحکم قال سألت ابا عبدالله عن علت تحریم ربا. میگه سوال کردم هشام ابن حکم از حضرت صادق علیه السلام علت حرمت ربا چیه؟ چرا ربا رو خدا حرام کرد؟ قال، حضرت فرمود انه لو کان الربا حلالا لترک الناس و التجاره و ما یحتاجون الیه. اگر ربا حلال بود مردم تجارت و کسب را ترک میکردن، همه پولا رو میذاشتن دست دیگران و تو بانک بهرش رو میگرفتن. تذکر میدم در مسائل بانکی وظیفه شرعی شما این است به مرجع تقلیدتون رجوع کنید. آیون که سپرده بانکی دارن یا با بانکا کار میکنن، تکلیف شرعیشون اینه. اینه میگم که بعد مراجعه نکنی از من سوال کنی نمیدونم تو فلان بانک گذاشتم اینقدر میدم چی جوریه. وظیفه شما این است از مرجع تقلیدت مقلدت سوال کن، و اگر کسی سوال نکند و گرفتار ربا بشود، قیامت جاهل مقصر است نه جاهل قاصر. یعنی چی؟ یعنی نمیتونی بگی آقا من دسترسی نداشتم. میگه دیگه تو هر خونه نگاه میکنی یه دونه کامپیوتر هست، با یه دکمه میری تو اینترنت. آیان مراجع هم دفاترشون همه شبکه داره، میری تو سایتشون مسئلت رو می نویسی، همون لحظه جواب تو می دی. تو با یه تلفن میتونی حکم شرعی رو بگیری. قیامت نمیتونی بگی آه من دسترسی نداشتم. زمان امام صادق علیه السلام 3 ماه تو راه می رفتن برای پرسیدن یه مسئله. حالا شما در عصر تکنولوژی داری زندگی میکنی، با یه تلفن جواب مسئلت رو می گیری. اون چه مرجع تقلیدت میگوید وظیفه شرعی توست. میفرمان حلال نوش جانت بخور، قیامت مرجع پاسخگوست. فرمودن حرام است باید اجتناب کنی. فرمان که اگر ربا حلال بود مردم تجارت رو ترک میکردن. فحرم الله الربا، خدا ربا را حرام کرد. چرا؟ لتفر الناس عن الحرام الى التجارت، برای اینکه از حرام مردم فرار کنن، رو به سوی تجارت بیارن، کسب کنن، تجارت کنن، کارخونه بزنن، تولید کنن که چرخ اجتماع بچرخد. اگر کسی سرمایه‌شو فقط بذاره بخواد ربا بده، همه بخوان این کارو بکنن، که اجتماع فلج میشه. که یکی از علتهایی هم که همین الان میبینیم ما گرفتاری اقتصادی داریم همین موضوعه. پولها در چرخش قرار نمیگیرد. پول باید تجارت بشه، کارخونه بشه. کارخونه 40 تا کارگر کار میکنن، 40 نفر نون میخورن. اضافه شو ربا نده، بره بذاره تو قرض الحسنه، 50 نفر ازش بهره ببرن. و علل بیع و شراء، ربا رو حرام کرده پول بیفته تو کاسبی خرید و فروش. فیتصل ذلک بینهم فی القرض، کار به اینجا برسه که وضع مالشون خوب بشه، مؤمنین به هم دیگه قرض بدن. خب برای چه ربا میخوری؟ برای کسرت مالندوزی که کجا ببری و چه بشود. حدیثی رو امروز دیدم، روح متوفا شب جمعه از ارواح میان سراغ خانواده هاشون، خدایا همه گذشتگان ما را بیامرز. ارواح میان و طلب مغفرت میکنن، پدرتو حتما امشب یاد کن، مادرتو یاد کن، پدر بزرگتو، اجدادتو، دوستانتو و ایام محرم و شب جمعه فراموششون نکنین. و تو عالم برزخ منتظرن و مردم اینقدر گرفتار شدن فراموش کردن گذشتگانشون. روح متوفا میاد و هو ینادی، ندا میده، یا اهلی و یا ولدی، اهل من، زن من، همسر من، ولدی، پسر من، لا تلعبن بكم الدنيا كما لعبت بي، دنیا شماها رو بازی نده، خانواده من همونجوری که منو بازی داد. رفته تو عالم برزخ، فهمیده که دنیا بازی چست، دنیا لعب و لهو، قرآن میگه لهو و لعب دنیا. فجمعت المال من حله و غیر حله، من بدبخت که بابای شما بودم مال جمع کردم از حلال و حرام، هم کاسبی کردم هم ربا خوردم. ثم خلفته لغیری، پولا رو گذاشتم برای شما ها عزیزان من، زحمتش من برای من، تو برزخ من دارم میسوزم، کیفشو شما دارید میکنید. ورثه ما از دو شکل خارج نیستن، دقت کنید، یا پسر و دختر من و تو دوست خدا یا دشمن خدا. اگر بنده خدا هستن که خدا کفیل روزیه ماست، اگر زن و بچه تو دشمن خدا هستن و با خدا کار ندارن، تو چرا از حرام جمع میکنی برای دشمنان خدا ذخیره میکنی؟ برای چی انسان ربا بخورد؟ که ما در روایت شریف داریم، آدم وقتی این روایات رو واقعا میخونه، من فکر میکنم که این روایات واقعا کمرشکن است. حالا چطور تو اجتماع ما کسی باشد و این روایات را بشنود و تکان نخورد و منقلب نشود که میفرمایند درهم و ربا اعظم عند الله من سبعین زنیتن بذات محرم فی بیت الله الحرام. یه تومن پول ربا که فردی میخورد پیش خدا گناهش سنگین تر است از 70 زنا با مادرش و خواهرش در داخل بیت الله الحرام. خب من میگم همین یه دونه روایت باید آدمو تکون بده، منقلب بشه انسان، که این روایت نبوی است. بنده از خودم که چیزی عرض نمی کنم که. بعد می فرمان لیعتین علن ناس زمانون، این روایات ما معجزه پیغمبره. 1430 سال پیش پیغمبر این روایت رو فرموده، لیعتین علن ناس زمانون، می رسد بر مردم یه زمانی. الان رو پیغمبر 1430 سال پیشگویی کرده. لا یبقا منهم احد الا اکل ربا، هیچ کس نمیمونه از این مردم مگر این که ربا میخوره. فإن لم یأکله اصابه من غباره، اگرم مستقیم ربا نمیخورد گرد و غبار ربا روی او مینشیند. خیلی عام چیزایی که به عنوان معامله انجام میدن مردم ریباست، خرید فروش میکنن تو ماشین ها، ماشین میخره عوض میکنه، خیلی هاش ریباست. مسئله هم نمیدونن، نمیخوان هم برن مسئله یاد بگیرن. خب ربا آتش هر کجا افتاد اون زندگی را میسوزاند. پول حرام برکت ندارد. قدیم در کربلا بیماری وبا آمده بود، اطبای کربلا گفته بودند که برای این بیماری آب لیمو مفید است. یه تاجر بود آب لیمو فروش در کربلا، مردم هجوم آوردن برای خریدن آب لیمو، نیازمندم بودن دیگه، اینم قیمت ها رو کشید بالا، یه تومن رو گفت دو تومن، دو تومن رو کرد چهار تومن، مردم هم گرفتار بودن، مجبور بودن بخرن. ثروت عظیمی از ظلم به مردم جمع کرد. می نویسن وقت خیلی ثروتمند شد، همون بیماری وفا او را گرفت. طبیب گفت تو که دیگه مشکل نداری، خودت شغلت آب لیمو فروشیه، بخور خوب میشی. آب لیمو رو میخور بدتر میشد، آب لیمو میخور بدتر میشد. به طبیب گفت والا آب لیمو میخورم اما روز به روز بدتر میشم. گفت میدونی چرا؟ گفت نه. گفت به خاطری که وقت ما تجویز آب لیمو کردیم تو قیمتا رو بردی بالا، حالا خوب گدا گوشی تو گرفته داره تلافی میکنه. ظلم نکنیم به مردم. که دوستی داشتیم ما تو بازار، خدا رحمتش کن، از خوبان بازار تهران بود، یکی از دوستان دیگه هم شاگرد ایشون بود، شاگردش زنده است. گفت من شاگرد در مغازه ایشون بودم، ایشون یه سفری رفت مشهد و رفقا گفتن که فلانی میخوای برای استاد کار کنی؟ گفتم بله. گفتن حالا نمیدونم نخود یا لپه گیرون شده و داره میره بالا، سرمایه ایشون رو هر چی میتونی نخود بخر. و ما نخودا رو جمع کردیم تو بازار، پول داشتیم و سرمایه و مال استا و در اختیارمون و ثروت استامون رو زیاد کنیم، نخود خریدیم. استا پس از مدتی از مشهد برگشت و گفت خب فلانی چیکار کردی؟ گفتم که استا باید بهم دست خوش بدی، یه تومن تو مثلا کردم پنج تومن. گفت عجب، چیکار کردی که یه تومن و پنج تومنش کردی؟ گفتم که نخود گیرون شده بود، مام تا تونستم نخود خریدم برات، یه تومن رو کردم پنج تومن. گفت چند تا زد تو صورتش محکم. گفت عجب، من ناراحت شدم، عوض بگه باریکلا یه هزار تومن مال تو، ثروت ما رو پنج برابر کردی. شروع کرد ما دعوا کردن. گفت عجب، یه تومن رو منم پنج تومن کردی، اینو خدا رو جمع کرد تو بعد تو بازار ثروت برای من اندودی، تو فکر نکردی اون پیر زنی که میخواد یا گوش درست کنه میخواد بره صد گرم نخود بخره اینو باید چهار برابر بخره؟ اونجا رو فکر نکردی؟ ما چنین تجاری داشتیم تو بازار تهران. شنیده این که محمود غزنوی شب دی شراب خورد و شبش جمله در سمور گذشت، گدای کوخنشینی لب تنور بخوف، لب تنور بر اون بینوای اور گذشت، علی سبا بزد نعرهی که این محمود شب سمور گذشت و لب تنور گذشت، دنیا گذراست، یک کف دست نون سنگک میخوری یه ذره پنیر سیری، یه دست لباس و خوش سلیقه باشی، اهل قناعت باشی، چند سال میتونی بپوشی؟ من نمیدونم مردم برای چی میدون این حرص، برای چی؟ چرا ما نعمت و عظمای قناعت رو از یاد برد؟ ما روایت داریم آقا نان میارن سر سفره، منتظر چیز دیگه نباشید، شروع کنید، نان خودش قوت کامله. برای سلمان مهمون اومد، سلمان فارسی، سلمان نان داشت گذاشت سر سفره، مهمون گفت کاش نمک هم بود، مثلا نان و نمک میخورد. اون سلمان نمک نداشت تو خونه، خاطر مهمان ظرفش رو برداشت برد پیش آقای آریه گذاشت، من غير النمك كيف هو سر السفر. مهمان نان و نمک و خورد و دستاشو بلند کرد و الحمدلله شکر میکنیم خدا را، خدا ما را بنده قانعی آفرید. سلمان فرمود که اگه تو قانع بودی که ظرف خانه ما به آریه نمیرفت برای نمک، قانع بودی که ظرف خانه ما آریه نمیرفت برای نمک. قدیم نان و ماست غذای مکفی برای مردم بود، شیر و خرما غذای مکفی برای من. ده قلم کنار خونه خودم، سر سفره خودم مخلفات دارم، همه چی تا شیش ما تو خونم برنج دارم، از عالم و آدمم طلبکارم و نق میزنم. خب بله آقا، زندگی تجملی حرفا رو میخواد. کسی که میخواد 5 تا ماشین داشته باشه، یکی 70 میلیون، یکی 80 میلیون، 60 میلیون، بچه 40 میلیون، نمیدونم زندگیش آنچنانی باشد، با کسب و پاکیزه که نمیشه، باید بزنه خودش به این در اون در که بهش برسد. به چه قیمت؟ به قیمتی که بریم تو آتش عذاب الهی بسوزیم. اینجا عالم فناس، یعنی میگذرد، اونجا عالم بقاست. و بعضی ها میگن آقا ما ربا نمیدیم، ربا از کسی نمیگیریم، اما خب پول ربوی از مردم رو مجبوریم قرض میکنیم. هر دو در گناه شریکن. الا آخذ و برای معتی سوا اون پر ربا. تو هم که میری ربا میگیری، تو هم گناهت با ربا گیرنده یکی. الراشی و المرتشی کلاهما فی النار. اونی که رشوه میده و اونی که رشوه را میگیرد، هر دو تو آتشن. خب اگه رشوه ندی عزیز من، همه مردم رشوه ندن، گره به کار مردم نمیخوره. من اکل ربا، کسی که ربا بخورد، ملع الله عز و جل بطنه من نار جهنم. پیغمبر اکرم فرمود کسی که ربا بخورد، خدا شکم او را از آتش جهنم پر می کند به قدر ما اکله. به همون اندازه ای که پول ربا خورده، بطنش را از آتش جهنم پر می کند. و ان اکتسب منهم مالا لا یقبل من. اگر پولی رو کسب کند و در راه خیری هم مصرف بکند، از او قبول نمی شود. می فرمان و لم یزل فی لعنت الله، همیشه این بنده در لعنت خداست و ملائکه اون رو لعنتش میکنن. ما کان اندهو قیرات واحدون، تا زمانی که یه قیرات واحد از پول ربوی تو زندگیش باشد، خدا او را لعنتش میکند، ملائکه او را لعنتش میکنن. تاجری بود، پارچه فروش تو بازار تهران، یه شلوار پاش میکرد از پشم. مردم میمدن ازش یه اسم گرم میگفتن که آقا این پشم، این پاستانه، این دست میزد به شلوارش، به پاش شلوارش رو نیت میکرد، اسلام کلا شرعی، گفت والله پشم شلوار پاشو میگفت، والله پشم. عمر اینجوری جفا کرد به مردم، پولا رو جمع کرد، گفت خب حالا دیگه وقت استراحت و کیف، بریم دیگه نفسی بکشیم، دوران بازنشستگی عالی و قشنگی رو طی کنیم. صبح دید شست همون پاش درد میکنه، درد شدید. نگاه کرد دید سیاه شد، رفت پیش طبیب جراح، گفت آقای جراح پام اینجوری شده. گفت بله، پاتونو باید از مچ قطع کنم، یه رگه سیاهی اومده بالا، باید از پا محروم باشی. گفت نه، میرم پیش طبیبای دیگه. رفت دنبال معالجه، برگشت اومد گفت میخوایی ببری، تو ببر، میگن تو بهتر از همه قطع میکنی. گفت حالا باید از زیر زانوت قطع کنم، چون رگه سیاهی آمده بالات. گفت نه، رفت دنبال درمان. از مدتی برگشت گفت بیا قطع کن، این منو بیچاره کرده این پا. گفت حالا باید از بالای زانوت قطع کنم. درست همون جایی که دستشو میذاشت گفت والله پشمه از چاقو گذاشتن پا رو گرد تا گرد بریدن در آورد. گیرم که خلق را به فریبت فریفتی، با دست انتقام الهی چه میکنی عزیز من؟ عمل دنبالته، چرا خودتو معطل میکنی؟ مسجد امام اصفهان زیر گنبد با شکوه و قشنگ و هنری که داره یه سنگ، یه تخت سنگ بزرگ، پاتو بزن رو اون سنگ، 7 مرتبه صدا برمیگردد. هر چه کنی به خود کنی، گر همه نیک و بد کنی. طلا فروش تو بازار تهران به مردم ظلم میکرد، 20 گرم طلا رو از زنی که میخواست طلاشو بفروشه، طلای بچهشو بفروشه برای شیمی درمانی شوهرش، آمپول بخره 1,200,000 تومان. شاگردش برای من نقل کرد، هست شاگردش، گاهی میاد جلسه. گفت بی انصاف بی رحم، به این زن و بچه رحم نمیکرد. بچهش آورده بود مثلا چند تا علنگو دست این بچه کرده بودن، حالا بچه خود بزرگ شده، بچه هم به این چیزا علاقه دارن، دختر بچه، گوید دستش در نمیاد، این قیچی رو که میذاش این طلا رو قیچی میکرد در میورد بذاره تو ترازو، این بچه چون علاقه داشت گریه میکرد، گله گله عشق میری، اینا رو میذاش توی ترازو، بعد مسئول 20 گرم، بعد 20 گرم رو مینوش 18 گرم، اون زنم پریشان و گرفتار و بی سواد و دردمند. خب یه عمر اینجوری ظلم کرد، پولا رو جمع کرد، وقتی من نفس راحت بکشه جزام گرفت، بردن تو زیر زمین خونش حبسش کرد. میگفت سگ و چیو غذا میدن، مثل سگ توی یه سبد غذا میذاشتن با تناب میدادن تو زیر زمینی، کسی دور برش نمیتونست، بدنش کرم گذاشت و مرد. تازه این مال دنیا هست. یه قدری به خودمون بیاییم، ما اجتماع ما خدا رو فراموش کرده، من به کجا داره میره این اجتماع؟ مردم میگن پول در بیاد، از هر جا میخواد بیاد بیاد، عجب، واقعی اگر از پس امروز ببعد فردایی انشاءالله حلال درار. حلال اگر در آوردید برای سید شهدا علیه السلام، هزینه کنید 1 تومن حلال برای امام حسین، حدیث داره 70,000 برابر در این دنیا بازگشت. توصیه میکنم به این جوانهای عزیز، بر اثر تجربه عرض میکنم، 35 سال تقریبا منبر میرم، خب خیلی جا هم رفتم، شهرستان های مختلف، خارج از کشور، کشور عربی، سر کار من با امام حسینی ها بوده دیگه، که از یافته های عمرم اینه، اگر میخواهی در دنیا خدا بهت عزت و ثروت بده، سعی کن برای امام حسین علیه السلام به قدر توانت هزینه کن. میدونم که عرض میکنم به خاطر رشد خودت، همه آقایون میدونن حسینیه به حمدالله مستغنیست، از کسی اینجا پول گرفته نمیشه برای یه حب قند، آن نزورات هم قبول نمیکن. من که نمیشت مثلا یه حسینی تازه مثال میکنم در جلسه هم میگه حاج آقا میخواد شما رو ببره، حتما مثلا این شب میگه که اینجوری، نه اینجا هیچ کس هیچ نمیده، از کسی چیز گرفته نمیشه. بعضی من گریه میکنن، التماس میکنن، خواهش میکنن یه دونه پیاز مثلا، یه دونه لبیچ مطلق. اما برای این که بدونی دستگاه امام حسین دقیقه بهت میگن، آقایی بود از موالیان اهل بیت، عاشورا برای امام حسین قضا میداد، مفصلم میداد، خوب برنج درجه 1 خرید مثلا 100 گذاشت میشه مادرش، ما در خدمت شما باشه، عاشورا میخوام غذا درست کنم. عاشورا شد و غذا درست کرد و اطعام کرد و آدم با صفایی بود. شب 11 محرم سید شهدا علیه السلام رو خواب دید. دید آقا رسیدن به روزه او، فرمودن فلانی 80 کیلو بر ما برنج داده، اینقدر روغن، اینقدر لفه، اینقدر زعفران. به حضرت از کسی گریب و مولای من 100 کیلو برنج خریدم. آقا فرمودن 80 کیلو. برو از مادرت سوال کن. از خواب پرید، اومد پیش مادرش، گفت مادر برنجی که برای امام حسین خریدم گذاشتم پیش شما، شما درش تصرف کردی؟ گفت چطور؟ گفت میخوام بدونم. گفت بله، مهمان رسید، برنج کم داشتم، یک گونی برنج رو باز کردم، مصرف کردم، شروع کردم گریه کردن. گفت مادر چرا گریه میکنی؟ من نمیدونستم آقام سید الشهدا اینقدر حسابش دقیق دستگاه حسین. چون نبی عبدالله رو خواب میدم، آقا فرمودن 80 کیلو برنج، پس 20 کیلو شما برداشتی مادر. مرحوم میرزا اسماعیل اربابی خدایش رحمتش کند از اخیار و صلحای تهران بود. 70 سال تو خونش روزه بود، ایام محرم ده اول روزه داشت. فرمودن که روز 4 و 5 محرم دو تا جوان اومدن تو روزه ما، ظاهر خوبی نداشتن، لباسای بدرنگی تنشون بود، بچه هم خندیدن و بس که گریه کنن و پاشودن رفتن. من خیلی ناراحت شدم که چرا این حرمت مجلس سید الشهدا علیه السلام رو حفظ نکردن. فردا دیدم جفتشون اومدن، اما لباس سیاه تنشونه 180 درجه فرق کردن، نشستن خیلی هم گریه کردن. وقتی خواستم برن، میرزا میفرمود که مچ دستشون رو گرفتم. گفتم بفرمایید بنشینید. نشستم. گفتم شما همون دو تا جوان دیروزید. گفتن بله آجا، هم دیروز یه جور دیگه بودید، امروز یه جور دیگه هستید. گریه کردم. گفتم ما شنیده بودیم جلسه شما نهار میدید، بریم یه نهاری بخوریم بریم. ما دیدیم هی گریه میکنن، سر خودشون میزنن، عزاداری بود. خوره خندیدیم، مسخره کرد. اینا چه بیکارن، نشستن میزنن تو سرشون گریه. وارد راهروی خونه تو شدیم، داشتیم میرفتیم، شون آشپزخونه خونش کنار راهرو بود، 3 استکان دلبکی سر راه بود، 2 من برداشتم گذاشتم رو کابینه، یکیش هم رفیق من برداشت گذاشت تو کابینه. میرزا از اولیای خدا بود، این قصه نیست، افسانه نیست، کسی بود که در همه دوران عمرش یه دروغ نگفت. میرزا من گفت من 40 تو بازار تهران تجارت کردم، یک دروغ نگفتم 40. چه مرد منوری بود. فرمودن که دو تا جوان گفتن ما دیشب هر دوتامون یه خواب دیدیم مثل هم، خوابامونو نوشتیم تطبیق کردیم عین هم دیگه، هر دوی ما دیشب خواب دیدیم اومدیم مجلس روزه شما، این طرف در سید الشهدا علیه السلام ایستاده بودن، این طرف در قمر بنی هاشم و بلفضل عباس علیه السلام. آقا فرمودن عباس شان نام مستمعین مجلس روزه میرزا را نوشتی؟ ابوالفضل عرض کرد بله سیدی. فرمودن که نام این دوتا جوان رو هم نوشتی؟ آقا فرمودن نه سیدی و مولا، اینا اومدن گریه نکردن، خندیدن و رفتن. ببین چقدر حسین آقا، آقا فرمودن میرزا ولی 3 استکان دلبکی مجلس روزه ما را حفظ کردن، نام اینها را هم بنویس و قمر بنی هاشم نام ما را هم بنویس. به ببین کجا اومدی، برای کی لباس سیاه پوشیدی، برای کی گریه میکنی، چه جاییست این آستان. عالمی را تو دیوانه کردی، در دل مرد و زن خانه کردی. مرحوم میرزا رضوان الله تعالی علیه گاهی وقتا وقت روزه میخوندن جیغ میزد، منقلب میشد، بی اختیار جیغ میزد، جیغ اون مجلس رو منقلب میکرد. فرموده بودن من این جیغ زدن رو امام حسین بهم داد. فرموده بودن مشرف بودم کربلا، رفتم شیر خریدم صبحانه بخورم. از دیگه حرم امام حسین چند تا گوسفند گذاشته بودن، دیدی گوسفند اونجا میفروشن، دیدم که از این گوسفندا خیلی بعبع میکنه، خیلی احساس کردم این گوسفند تشنش. شیری که خریده بودم رفتم به دهان این گوسفنده کردم، با یه ولع خاص دیگه حیوان این شیرو خورد خورد خورد، یک مرتبه روشو کرد طرف گنبد حسین، این گوسفند شروع کرد گریه کردن، عشق و از کنار چشم شد. فرمود این جیغ زدن و امام حسین اون لحظه به من داد که وقت مصیبت میخوندن بی اختیار مرتبه جیغ میکشید و جیغ زدن او مجلس منقلب میکرد. یا ابا عبدالله، ای اسم اعظم خدا حسین. ابراهیم خلیل رسید به زمین کربلا، پای اسبش لغزید، خورد زمین، سرش شکست، فشق رأسه، خون از سرش جاری شد. شروع کرد استغفار کردن، گفت الهی ترک اولای از من سر زد، سرم و شکستی. خطاب آمد نه ابراهیم، تو ترک اولای نکردی، لکن اینجا قتلگاه حسین، چون خون سر حسین اینجا ریخته می شود، خواستیم خون سر تو را هم به احترام خون سر حسین بریزیم و جاری کنیم. صلى الله عليك يا مظلوم يا عبد الله سوغان برغاي گلو يسا قلب خاک مشک بوی تو حسین، در برزخ و در محشر و میزان و سرات، باشم به جا به جست جوی تو کربلا، رفت و حرم ابی عبدالله، گفت حسین جان این قد گشتم تو حرم تو پیدا کردم، قیامت من نمیتونم تو رو پیدا کنم، تو وسط گناه کارا بگرد من آلوده رو پیدا کن. شب جمعه امشب شبی است که خدا گناهانمون رو میآورد، مخصوصا امشب که از باب الحسین وارد شدیم. روزا عاشورا عر ابن یزید ریایی نشسته بود، شمشیرش رو تیز میکرد، با خودش گفت میخوای چه کنی؟ اگه این طرف بمونی مقام دنیا بد میدن، اما قیامت جواب زهرا رو چه میخوای بده؟ چکمهاشو پر از شن کرد، به گردنش آویخت، اومد طرف خیمه ابی عبدالله، سرشو از خجالت به زیر انداخته، گفتن آقا هر اومده، ابی عبدالله به استقبالش آمد، گفت آقا اول کسی بودم که دل زینب تو سوزوندم، اول کسی بودم که دل بچه تو لرزوندم، حالا اومدم آیا راه بازگشتی برام هست؟ ببین ابی عبدالله چقدر کریمه، اولین سخنش این بود یا هر ارفرسک سر تو بلا بگیر، یعنی هر کی میاد در خونه ما نباید طرف کنده باشه. عرض میکنم ابی عبدالله، نه گناه ما از هر سنگین تره، نه کرم تو کم شده، امشب به ما گناهکارم بگو ارفع روسکو سراتونو بالا بگیرید، آمرزیدم تو ابی عبدالله اجازه گرفت، روانه میدان شد، پشت سپاه رو در هم شکست. هر خیلی آبرو داره، برای که بدونی هر چقدر عزیزه. ملا علی کنی فرمودن طلبگی سختی داشتم در کربلا، شبانان خشک میخوردم، شب چهارشنبه اومدم سر قبر هور، گفتم هور تو پیش آقات حسین خیلی آبرو داری، به اربابت بگو یه نگاهی هم به ما بیندازه. همون شب ملا علی کنی میگه هور رو خواب دیدم، فرمود ملا علی پاشو برو تهران. گفتم برم تهران چه کنم؟ گفت آقای من امام حسین آقای تهران رو به تو دادن. اومد تهران آقای تهران شد، چون گدای در خانه گدای حسین شد. ای هور تو خیلی آبرو پیدا کردی، ما امشب کاسه گداییمون رو در خونه تو دراز کردیم. وقتی از بالای عصر رو زمین افتاد، خجالت کشید حسین و صدا بزنه، من کجا حسین کجا؟ یه مرتبه دیدم ابی عبدالله داره خونای رو صورتش رو پاک میکنه، انشاءالله دم مریم حسین سر من و تو رو روزانو بگیره.
و لحظه ای که همه ما رو طلا میذارن ابی عبدالله به دیدن ما بیاد. آخه گداییم راه داره، امشب بگو حسین جان عمری به مجلس عزایت آمدم، از هدیه تقاضا دارم دم مرگ یه لحظه تو بیا، سفارش منو بکنم بگو عمری گریه کل من بوده. ابی عبدالله اینقدر بزرگوار بالای سر همه آمد، بالای سر غلام سیاهش آمد، کاری که با علی اکبرش کرده امو کارو با غلام سیاهش کرده، صورت به صورت غلام سیاهش هم گذاشته. حالا یه جمله میخوام براتون روزه بخوانم، بالای سر همه آمد سر همه رو بغل گرفت، اما روز عاشورای موقع چشاش وا کرد، به سینه مطهر سنگینه پیغمبر اکرم فرمود هرگاه دیدی محتضری داره جان میده رو سینش رو سبک کنید، حتی دکمه های سینش رو واک کنید، نفسش به راحتی بالا بیاد. ابی عبدالله دید رو سین سنگینه و شمر و جان سال علا صدره. یکی از حرفای عاشورا رو بگم، چهار شب گذشت چند شب دیگه میگذره، عمرمون داره به پایان میرسه، اگه محرم دیگه نبودی تو برزه قصه نخوری، اگه کم گریه کردم برو ابی عبدالله، توقع گریه شب امشب ازت ندارم، شب عاشورا گریه کن اما من امشب یه بد رو تو دلت بکارم. فقهای عظام می‌فرمایم چهار رگ جلو گردنه به نام اودا جربه، فرمودن هرگاه خواستید مذبوحی رو ذبح کنید سر او را از جلو جدا کنید، نفس به راحتی بالا ناهیه می فرماید السلام علی المذبوح من القفار.